بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ادامه سخن در تبیین کلمه مفلحون در آیه پنجم از سوره مبارکه بقره. قبل از این که در این رابطه مطالبی رو تقدیم کنم، خوبه به این نکته اشاره کنم که این که مباحث مفلحون قدری طولانی هست به این دلیله که اصولاً همه قرآن حرفش همین یک کلمه است. همه انبیا، همه اوصیای الهی، همه مبلغین دین حرفشون همین یک کلمه است. میخوان بشر رو به فلاح برسونن، مفلح کنن. مفلح یعنی چی؟ یعنی سعادتمند در دنیا و آخرت، کامیاب دنیا و آخرت. حرف همه انبیا همینه، برنامه همه انبیا این است که ما میخوایم کاری کنیم انسان ها هم در این دنیا زندگی خوبی داشته باشن، هم در آخرت زندگی خوبی داشته باشن، برای همیشه در سعادت و خوشبختی باشن. خب حالا اصلی ترین عوامل فلاح چیه از منظر قرآن؟ یکی از عناصر اصلی فلاح تقواست، در جلسه قبل توضیح دادم. دومین عامل فلاح از نظر قرآن ایمانه. چیزی که از آیاتی که ایمان رو، ایمان به مبدأ و معاد رو موجب سعادت دنیا و آخرت معرفی کردن چند دسته هستن. دسته اول آیاتی که ایمان رو مشروطش کردن به یه شرایط خاص، این آیات آیه 1 تا 11 سوره مؤمنون. قد افلح المؤمنون، این همه افلح همون مفلحون هستش که در آخر آیه پنجم سوره بقره آمده. قد افلح المؤمن، هر کس که ایمان داشته باشه، مؤمن باشه، سعادت دنیا و آخرت نصیبش میشه. فقط همین ایمان کافیه؟ نه، چند تا شرط. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اولین شرط سعادت دنیا و آخرت اینه که نماز بخونن، ولیکن یه شرطی هم رعایت کنن، نمازشون با حضور قلب باشه، نمازشون با خشوع باشه. یعنی چی؟ یعنی وقتی که نماز میخونی، وقتی میگی تکبیرت الاحرام، الله اکبر، ذهن نره یه جای دیگه تا موقعی که میگی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خشوع در نماز، حضور قلب در نماز، انسان بدونه در برابر چه کسی ایستاده. خب همین کافیه؟ نه. والذین هم عن اللغو معرضون، اون مؤمنی سعادت دنیا و آخرت نصیبش میشه که اهل لغو نباشه. لغو یعنی چی؟ یعنی گناه یکی از مصادیقشه. هر کاری که نه به درد دنیا میخوره نه به درد آخرت میخوره یعنی لغو بیهوده. یه وقتی خدا رحمت کنه آیت الله بهجت خدمتشون بودم، از من سوال کرد که این آیه در اول سوره مؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون چه ربطی داره با والذین هم عن اللغو معرضون؟ این دوتا آیا ارتباطشون با هم دیگه چیه؟ مؤمنینی سعادتمند هستند که هم در نماز خاشع باشن هم از حرف بیهوده پرهیز کنن، اعراض کنن. عرض کردم شما بفرمایید. شو فرمودن که ارتباط این دو جمله اینه که اگه انسان بخواد حضور قلب در نماز داشته باشه باز اهل لغو نباشه. انسان‌هایی میتونن در نماز حضور قلب داشته باشن، توجه به خدا داشته باشن که کار بیهوده انجام، نه تنها گناه نکنن بلکه کار بیهوده نکنن. اینها توفیق نماز با حضور قلب پیدا میکنن. والذین هم این دو تا شرط، سومین شرط، اینا شرایطی است که باعث سعادت دنیا و آخرت انسان میشه از نظر قرآن. والذین هم لزکات فاعلون، نماز بخونن از حرفهای بیهوده اجتناب کنن، انفاق مالی هم داشته باشن. زکات دو معنا داره، زکات واجب، زکات مستحب. همین انفاقهای مالی که انسان میکنه هر کس به حسب حال خودش، این زکات گفته میشه. این هم باز شرط سعادته. والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. اونها که پاکدامن باشن بتونن قوای جنسی خودشون رو جز در موارد حلال کنترل کنن، اینم یکی. شرط دیگه، والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، اون مؤمنینی که امانتدار باشن، هر کس هر چیزی خدا بهش داده امانت خداست، دیگران در پیشش گذاشتن امانت، مقام امانت، ریاست مقام امانت. امانت یک حوزه بسیار گسترده ای داره. انسانهای امانتدار و عهدهم، انسان‌های خوش‌قول، یکی دیگر از شرایط سعادت، خوش‌قولی در با دیگران. والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اول با نماز شروع کرد، آخری شرطش هم نمازه. مؤمن‌های اهل سعادت هستند که در نماز خشوع داشته باشن و مؤمن‌هایی هستند اهل سعادت هستن که مواظب نمازاشون هستن. یعنی چی؟ فرق این دوتا جمله چیه؟ صلاتهم یحافظون در سه تا آیه از آیات قرآن این مسئله محافظت بر صلوات آمده، حافظو علی الصلوات و علی صلواتهم یحافظون، و یکی هم همین آیهی که الان داریم میخونیم. سه جا این مسئله به سه شکل تکرار شده. محافظت بر نماز یعنی حواسشون جمع، با آداب و شرایط بخونن، سر اول وقت بخونن، نمازن نگذارن نمازشون رو آخر وقت بخونن، اهتمام بدن. مراقبت بر نمازها غیر از حضور قلب در نماز. یه روایتی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست، می‌فرماید کننا رعات الابل فسرنا یوم ولات الشمس. ما سابقا قبل از اینکه اسلام بیاد مردم ما شتر، نگهبانان شتر بودن، حالا نگهبانان خورشید شدن. یعنی چی؟ مواظبن کی خورشید طلوع میکنه نمازشون قضا نشه، کی موقع ظهر نماز ظهر بخونن، کی غروب میشه نماز مغرب رو بخونن. یا در روایت دیگری دارد که ابن عباس میگه، میگه در جنگ صفین بود، در جنگ صفین میگه حالا امیرالمومنین داره میجنگه، از یه طرف هم آسمون رو نگاه میکنه. یعنی چی؟ رفتم خدمت آقا نفهمیدم سرش چیه، وسط جنگ هی نگاه میکنه به آسمون. رفتم خدمت آقا عرض کردم آقا نگاه کردن به آسمون چیه؟ دشمن در مقابل آسمون نیستش که. حضرت فرمود که نگاه میکنم میرم زور شده میخوام نماز زور رو بخونم. ابن عباس تعجب کرد، حالا تو جنگ مشغول جنگه، اون هم سخت‌ترین جنگ هایی که علی داشته، مواظب نماز اول وقتش ترک نشه. گفتم آقا این حرفا چی چیه؟ ما جنگ، دشمن در مقابل ما، انا اندنا لشغلون ان الصلات، ما این همه کار داریم، نماز وقت نماز خوندن نداریم. حضرت فرمود فعلامان و قاتلون، پس ما برای چی میگنگیم؟ پس جنگ ما برای چیه؟ همه این حرفا برای نماز، برای ارتباط با خداست. اگه ارتباط با خدا نباشه اصلا حکومت اسلامی معنا نداره. حالا ببین بچه های ما چند تا نماز خون هست، دانشگاه های ما چند تا جوان، چند تا دختر، چند تا به سر نماز میخونه، چیکار کردیم ما؟ انما نقاتل هم علی الصلات. در روایت دیگه مولا میفرد شیعتنا رعات و شمس و القمر و نجوم، هر کی میخواد بینه شیعه علی هست یا نه، بینه مواظب اوقات نمازش هست یا نه، وقت نمازش به نماز اهتمام میده یا نمیده. خب اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون، اینایی که این شرایط، مؤمنایی که دارای این شرایط هستن، اینها هستن اهل بهشت، در دنیا سعادتمند و برای همیشه در بهشت جاویدان کامیاب هستن. دسته دوم از آیات، آیاتی که باز ویژگی های مفلحین رو مطرح کردن، ایمان در کنار تقوا مطرح شده. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله وجاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون. ای اهل ایمان، یکی تقوا داشته باشید، گناه نکنید، یکی برای خودتان وسیله طلب کنید، وسیله‌ای برای تقرب به خدا. وسیله تقرب به خدا چیه؟ یکی مقربین الهی هستن، اهل بیت وسیله تقرب به خدا هستن، یکی همین نمازها، روزه ها، کارهای عبادی، همه اینها هر چیزی که وسیله تقرب الالله هست، این باعث چی می شود؟ باعث سعادت می شود. و جاهدوا فی سبیل، با تمام دوان به میدان بیاید برای خدا. لعلکم تو، این تفلحون همون مفلحون آیه پنجم سوره بقره است، لعلکم تفلحون، یعنی اگه این نکات رو رعایت کردید این شما سعادتمند میشید. آیه 45 سوره انفال، یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئتا فثبتوا واذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون. ای اهل ایمان، اگه در برابر دشمن قرار گرفتید میدان رو خالی نکنید، ثابت قدم باشید. یک، وذکر الله کثیرن، خیلی یاد خدا باشید. اگه کسی میخواد سعادتمند باشه، از نظر قرآن میفرماید یاد خدا بودن و زیاد یاد خدا بودن. لعلکم تفلحون، این تفلحون همون تفلحون آخر سوره بقره هستش. باز در دسته سوم، آیاتی که ایمان یک اثر از آثار ایمان رو ذکر میکنه به عنوان عامل سعادت، مثل این آیه، آیه 69 از سوره اعراف، فذکروا الله فذکروا آلاء الله لعلکم تفلحون. یاد نعمتهای خدا باشید که این شما رو به سعادت میرسانه. فقط یاد خدا بودن، یاد نعمتهای خدا بودن. این روایتی که ملاحظه می کنید، روایت معاذ از رسول اکرم. بعضی میگن معاذ، معاذ دیدم، معاذ معاذ صحیحه، معاذ ابن جبل هست. اکثر و ذکر الله علا کل حال، خیلی یاد خدا باشید در هر حالی. فَإِنَّهُ لَيْسَ عَمَلٌ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَلَا أَنْجَى لِعَبْدٍ مِنْ كُلِّ سَيِّئَةٍ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. هیچ کاری مهمتر از یاد خدا نیست. یکی گفت آقا ولل قتال و فی سبیل، جبهه رفتن مهمتر از یاد خدا نیست؟ میشه یاد خدا از همه چی مهمتر باشه؟ حضرت همون جواب امیرالمومنین علیه السلام در اون روایت داد، فرمود لولا ذکر الله لم یؤمر بالقتال فی سبیل الله. اصلا جنگم برای یاد خداست، جنگم برای توجه به خداست، جنگم برای انس با خداست. ولو اجتمع الناس على ما امروا من ذکر الله ما كتب الله القتال على عباده. اگه همه می اومدن با خدا انس داشتن اصلا جنگی در کار نبود. فان ذکر الله لا یمنعکم من القتال فی سبیله بل هو اون. اگه میخواید در جهاد ثابت قدم باشید، همونطور که در اون آیه بود، خودتون رو در محضر خدا بدونید. قالوا یا رسول الله فان ذکر الله لا یکفی نامن الجهاد. فرد عرض کردن که یا رسول الله، ما بیایم یاد خدا باشیم که تنها یاد خدا از جهاد برای ما کافی نیستش، جهاد هم باس بکنیم یاد خدا هم باشه. حضرت فرمود طبق این نقل، ولل جهاد یکفی من ذکر، جنگ تنها با دشمن مرگ بر آمریکا گفتن و نماز نخوندن، اینم به درد نمیخوره، این دوتا باس با هم باشه. ولل جهاد یکفی من ذکر ولا یسلح الجهاد الا بذکر الله و انما الجهاد شعبتون من شعب. اصلا شهاد جهاد خودش یکی از مصادیق یاد خداست. اگه کسی بخواد یاد خدا باشه، یکی از مصداقش این است که جهاد کنه، یا مثلا یکی از مصداقش این امر معروف کنه، یکیش نهی از، نه همه مصادیق یاد خدا هستن. چهارمین دسته از آیاتی که دلالت میکنن بر اینکه ایمان موجب فلاح هست، آیاتی که تنها فقط اون آیاتی که تا به حال خوندیم ایمان رو با یه چیزی زمینه میکرد، این آیه‌ای که اینجا میخونیم تنها رو خود ایمان فقط تکیه کرده. آیه 27 از سوره ابراهیم، یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره و یضل الله الظالمین و یفعل الله ما یشاء. اگر کسی ایمان آورد، خدا او رو ثابت قدمش میداره. بالقول ثابت، همون جمله‌ای که امام به حضرت عبدالعظیم علیه السلام فرمود ثبتک الله بالقول ثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره، همونه. اگر کسی اهل ایمان شد، هم در دنیا ثابت قدم میشود هم در آخرت. در دنیا ثابت قدم میشود به این معنا که ارتباطش با خدا قطع نمیشه. در آخرت چی؟ در آخرت هم این قول ثابت او رو به بهترین زندگی ها منتقل میکنه. یعنی اون آخر کار بی ایمان از دنیا نمیره. اگر کسی این ایمانی که اینجا هست با اون ایمانی که در اون هست، اون آیات بود، هیچ فرق نمیکنه. یعنی ایمان راستین. اگر ایمان راستین که دیده شده، همه خصوصیاتی که عرض کردیم داره. این که دارد، بعضی هستن مؤمن هستن، اون آخر کار با ایمان خداحافظی میکنه. خیلی هستن دیدم شده بعضی ها، اون شیطان اون لحظه آخر اونها رو ارتباطشون رو با خدا قطع بکنه. یکی از خاطرات قشنگی که فرزند یکی از مراجع گذشته حضرت آیت الله گلپایگانی فرزندشون برای من نقل میکرد، ایشون داماد یکی از علمای نجف بود به نام آقای مستنبت. این آقای مستنبت که پدر خانوم این آقا بود، ایشون از اون نقل میکرد. ایشون نقل میکنه از پدرش سید رضی تبریزی، اونم از علمای بزرگ نجف بود. ایشون میگه در مثلا حدود شاید 70، این قضیه مربوط به شاید حدود 80-90 سال قبله، یه وبا آمده بود در نجف. موقعی که ما اونجا بودیم، میگه نجف وبا اومد. اون موقع هم شرایط جوری بود هر کس مبتلا به وبا میشد دیگه میبرد. این آقای سید رضی که مبتلا به وبا شد دیگه، در اون لحظات آخر در حال احتضار بودش دیگه، جون میداد. دوستان دیدن که دیگه الان دیگه باید ببرن دفنش کنن، برای اینکه بیماری منتقل به دیگری میشه، تابوت هم میذاشتن بغلش، امکانات کفن و دفن هر کس که اونجا وبا میگه اینجوری بود، امکانات کفن و دفن هم میوردن که فوری دفنش کنن که میکروب به دیگری منتقل نشه. اینو تابوت گذاشتن کنار و کفن هم اون طرف بود که زود کفنش کنن برن دفنش کنن، یه دفعه دید که در همون حال احتضار بلند شد نشست، بلند شد نشست. مردم همه نگاه که اطرافیه نگاه کردن، با شگفتی نگاهش کردن، گفتش که یه چیزی به اون گشتم، یه گرسنم، یه چیزی بیاد بخورم. گفتن غذای آورد خوردم. غذا رو که خورد گفتش خب من خوب شدم دیگه. گفتن خب تو چی شد داشتی میمردی؟ مثلا به قول من کلک بود زده بودی، چی بود قضیه؟ گفت نه، خیلی این داستان عجیبیه، اگر با این سندی که عرض کردم نبود انسان سختش بود باور کنه. چون میگه که من در اون لحظات آخر شیاطین اومدن که در اعتقاداتم وسوسه کنن. اینایی که ضعیف الایمان باشن اون لحظه آخر تحت تأثیر وسوسه شیطان قرار میگیرن. شیاطین اومدن و گفتن که این دین تو باطله، باید ازش دست برداری. من شروع کردم باشون گفتم چرا، شروع کردم بحث کردم. این مباحثه ما با شیطان ها طول کشید، یه مقداری که مباحثمون طول کشید نتونستن منو خلاصه قانعم کنم. یه بار دیدم شیطان ها از جلوی چشمم ناپدید شدن، حالا تو همون حالی که اونجا افتاده بود در حال احتضار. یه بار دیدم که آقا امیرالمومنین علیه السلام تشریف آوردن و فرمودن آزاد رضی، خدا از این مباحثه‌ای که تو با این شیاطین کردی خوشش اومده و به همین جهت 30 سال به عمر تو اضافه کرد. 30 سال به عمرت اضافه کرد. خب اینجا حالش خوب شد و بعد آمد و آمد ایران و در تبریز هم از علمای تبریز بود و از علمای با نفوذ تبریز بود. در زمانی که اشغال شد ایران توسط متفقین، این بنده خدا هم چون حدود الهی رو اجرا می کرد در تبریز دستگیرش کردن و میخواستن اعدامش کنن، آوردنش پای چوبه اعدام، تناب رو به گردنش انداختن. حالا اون تو اون حال انسان چه حالی داره؟ تو اون وضع هنوز شاید چند لحظه مونده بود که دستور بدن که این تناب رو بکش و این بمیره. این به این مأمور چیزی که بغلش بود گفتش که آقا اون شتب همون چوباق ایرانیه، چوباق میکشیده. گفت این دست من تو این جیب من، این پیرن عربی تنش بود، گفت به این شتب تو جیبم، این در بیاد ما یه چوباقی بکشیم. گفته این آدم سید لودهی هستش، این دارن میخوان اعدامش کنن، میخواد چوباق بکشه. گفت نه من اعدام نمیخوام. همون هم شد. این اسمینان داشت به اون مکاشفهی که شده بود که 30 سال، گفت هنوز 30 سال من نشده، اینا نمیتونن من اعدام کنن. در اون لحظه آخر یه تلگرافی آمد که اینو ولش کنید، این نجاتش، این اعدامش نکنید، این رهاش کردن ها. و درست تا اون سر 30 سال موند. حالا نکته ای که میخوام عرض کنم، بعضیا هستن قول ثابت، ایمانشون به قول امام صادق علیه السلام در آریه ای اون آخر کار از بین میره. اگر کسی ایمان راستین داشته باشه اینها چی میشه؟ یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت. اینها اینجا فلاح نیست، ایمان هست. ایمان هیچ شرط دیگه هم نداره در این آیه، ولی که اون شرایطی که در اون آیه هات قبل گفتیم اینجا، یعنی ایمان راستینی که همه اون شرایط تو این ایمان هست. و یذل الله الظالمین و یفعل الله ما یشاء. این نکته هم نکته مهمی است، اینو عرض کنم به عزیزم خاتمه بدم. بعد حالا کیا هستش که ایمانشون آریه‌ای هست؟ خیلی مهمه. کیا ایمانشون رو در اون آخر کار دست میارن؟ اونایی که ظلم میکنن. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن و هم مهتدون. اونایی که ایمانی که همراه با ظلم باشه این ثابت نمیمونه. اگر کسی بخواد سعادتمند باشه در دنیا و آخرت باید ظلم نکنه، به زنش ظلم نکنه، به شوهرش ظلم نکنه، به بچهش ظلم نکنه، به رفیقش، به همکارش، به هموطنیش، به نظامش، نظام جمهوری اسلامی، به نظامش ظلم نکنه. اگر کسی و بزرگترین ظلم به رهبری هست. خداوند انشاءالله ایمان ما رو تا اون آخرین لحظه زندگی در وجودمان ثابت بدارد و ما را سعادتمند در دنیا و آخرت بفرماید. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.